أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نکته دوم، دانشمندانی که فکر را مادی محض می‌دانند و با تعبیرات مختلف ساخته مغز، اثر فعل و انفعال جزء ماده و جزء مغز، عکس العمل تأثیر خارج در اعصاب و نخاع، تبدیل کمیت به کیفیت، عکس برداری مغز از خارج، ترشحات مغز تفسیر نموده و بالاخره اثر مادی ماده معرفی می‌کنند، یا همون قول به اشباح در بحث وجود ذهنی از فلسفه، باید در جرگه ایدئالیسم جای گیرند. خب ما الحمدلله خدا به همون توفیق داد و مقاله اول و دوم رو تقریبا به پایان رسوندیم. پنده یک یادآوری اجمالی میکنم از مقاله اول و دوم، تا اینکه دوستان بدونن که ما کجای مباحث هستیم و چیکار میخوایم بکنیم. بعد نکاتی هستش که راجع به این نکته دوم که امروز فقط اینو میخونه، بعد بریم مقاله سه انشالله عرض خواهم کرد. خب ما مقاله اول رو، فلسفه چیست رو، با تعریفی که مرحوم علامه از فلسفه ارائه کردن آغاز کردیم. ایشون فرمودن که اون سلسله بحث‌های برهانی که اثبات وجود حقیقی اشیاء میکنه، تشخیص علل و اسباب وجود اونها رو میده و چگونگی مرتبه وجود و بحث از چگونگی مرتبه وجود آنها میکنه، اینا رو فلسفه میگیم. بعد وارد رابطه علوم و فلسفه شدیم و اینکه علوم چرا کار فلسفه نمیکنند و چرا نمیتونن تو بحث فلسفی وارد بشن، و این رکته رو گفتیم که علم برای فلسفه موضوع میسازه فقط، اما نمیتونه بیاد به صغرا و کبرای بحث های فلسفی بپردازه. بعد عرضم خدمتتون که چند تا نکته ایشون بیان فرمودن توی مقاله اول. نکته اول این بود که اصلا سنخ بحثای علمی با سنخ بحثای فلسفی متفاوته و هیچگاه یک مسئله علمی از هیچ جزء بحثای فلسفی نمیتونه بحث بکنه. نکته اول بود. حالا یه اشکالاتی هم داشتش که عرض کردیم. نکته دوم این بود که رابطه فلسفه و علوم رو ایشون گفتن که علوم از راه اثبات وجود موضوع به طور کلی نیازمند فلسفه هستند، یعنی فلسفه برای اونها موضوعشون رو اثبات میکنه. و ثانیا اینکه نگاه فلسفه با سایر علوم از راه اطلاق و تقلید مختلفه، یعنی فلسفه مطلقا بحث میکنه و علوم ارزم خدمتتون که توی موجود مقید بحث میکنه. اینها رو حالا عرض کردیم مفصل. بعد توی نکته سوم ایشون به این پرداختن که ما فلسفه داریم و فلسفه تقسیم میشه به مادی و غیر مادی، و فلسفه مادی تقسیم میشه به منطق ثابت و منطق متحول، و در مقابل فلسفه هم سفسطه یا ایدئالیسم قرار میگیره. توی مقاله دوم ایشون به صورت مبسوط اومدن و راجع به ایدئالیسم بحث رو مطرح کردن که اصلاً ایدئالیسم چیه، چگونه شکل میگیره، از کجا ناشی میشه. ایشون گفتن که ما برای ورود به فلسفه چند تا گزاره داریم و چند تا اصل موضوع داریم که اگه هر کدوم از این اصول رو ما قبول نکنیم وارد سفسطه میشیم. اولا این که من هستم، خارج از منی هست، من میتونم به خارج علم پیدا بکنم، و هر کدوم از این سه تا گزاره رو نپذیریم و حالا امکان خطا داریم، اینا داشتیم تو مقاله اول، که هر کدوم از این گزاره ها رو نپذیریم، ما در واقع وارد فلسفه دیگه نمیتونیم بشیم و سر از ایدئالیسم در میریم. و شروع کردن اقسام ایدئالیسم رو مطرح کردن و راه های کلانی که ما در مواجهه با اینها داریم. و این رکته رو هم ضمناً فرمودن که همه اقسام سفسطه، تقریبا 5 قسم اینجا شمردن، به انکار علم یا ادراک مطابق با واقع منجر میشن. و لذا عرض کردیم که ایشون بحث سفسطه رو توی بدایه و نهایه ضمن بحث علم، توی بحث علم و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، اونجا که از هستی شناسی علمشون بحث میکنن به این بحث میپردازن. بعد سه تا شبههشون مطرح کردن که اینها رو دیگه نمیخوام تکرار بکنم. سه تا بیان داشتن که اولا ما هر کاری میکنیم میخوایم واقعیت به دست بیاریم ولی مفهوم به دست میاریم. دومی که ما در حواسمون خطا داریم. و سومی که اگر شما گفتین که خاصیت ذاتی علم کشف از واقعیته، پس ما چرا این همه افکار متناقض و معلومات پر از خطا داریم؟ این سه تا شبهه بود که اینها رو بهش پرداختیم. بعدیشو وارد شدن و چند تا نکته ذکر فرمودن. نکته اول رو با هم دیگه مفصل خوندیم. نکته اول این بود که ببینید کسی ایدئالیسته که و کسی سوفسطیه که به صورت مطلق واقعیت رو انکار بکنه. مثلا اگر یه جنبه خارجی رو موهوم بدونه و اگه ما اصلا نمیتونیم اون علم پیدا بکنیم، اصلا وجود خارجی نداره. مثل خود علامه طباطبایی که توی بحث حکمت عملی ایشون باید و نباید رو براش ما به ازای خارجی برای باید و نباید قائل نیستن. خب اینها رو ما نمیتونیم بگیم که اینها سوفسطیان و ایدئالیستن. این بیان اولشون بود. لذا عرفا، برخی از اصحاب شرایع، هرمس، بلنیاس، فیثاغورس، افلاطون، فلوتین و اینها رو نمیشه جزو سوفسطاییان قرار داد. این نکته اول بود که با هم دیگه خوندیم. نکته سوم هم این بود که راجع به منشأ پیدایش سفسطه ایشون بحث کردن. اینکه چجور میشه افرادی، حالا به تعبیر ایشون، علم رو فطرتاً دارن، به خارج علم دارن فطرتاً، با این علم دارن زندگی میکنن، بعد ناگهان بلند میشن و جملاتی رو بیان میکنن که سر از سفسطه و سر از انکار واقعیت و اینها در میاره و اینکه نسبیگرا میشن، سر از نسبیت در میاره. این رو ایشون توی نکته سوم بهش پرداختن. خب این سیر کلی مباحثی بود که الحمدلله ما تا اینجا پشت سر گذاشتیم، که بعد گفتیم یه بار دیگه ما بازخوانی بکنیم. توی بازخوانیمون چند تا کار انجام دادیم. اولا ماهیت یقین رو شکافتیم، یقین نفس الامری رو شکافتیم. بعد اینکه چرا فلسفه برهانیه رو تو حدی بهش پرداختیم و این رو مطرح کردیم. نکته بعدی راجع به رابطه علوم و فلسفه به صورت مبسوط‌تر، رابطه علوم و علوم تجربی و فلسفه، رابطه معرفت شناسی و فلسفه و رابطه فلسفه و منطق، به اینها پرداختیم. و در آخر هم که بحث مفصلی بود، تقریبا تو 8 جلسه 7 جلسه نمیدونم چقدر شد، به رابطه فلسفه و دین پرداختیم. اگر ما اینها رو بخوام نگاه بکنیم، اینا همه به نوعی مباحث پیش از ورود به فلسفه محسوب میشن و به تعبیر سیدان الاستاد اینها جزء فلسفه فلسفه قرار میگیرن. روش فلسفه، بحث‌های یقین، چون اینها رو که خب ما تو فلسفه قرار نیستش که بهش بپردازیم. ما قراره که از نحوه وجود اشیا بحث بکنیم و از موجود به ماهو و موجود بحث بکنیم. لذا اونها خب بحث های مقدماتی بودن که باید پشت سر میذاشتیم. از اینجا، از این نکته دوم که حالا بعد امتداد انشاءالله پیدا میکنه و مقاله سه رو امروز قدرش رو با هم دیگه شروع میکنیم، مرحوم علامه طباطبایی دیگه کم کم دارن وارد بحث های معرفت شناسی تیز میشن و نظرات خودشون رو توی بحث های معرفت شناسی و مشکلاتی رو که اندیشمندان غربی توی معرفت شناسی خودشون با مواجهن رو مرحوم علامه طباطبایی طرح میکنن و در صدد برمیان که پاسخ بدن. ببینید، ما الان کاری که کردیم این بود که سوفسطایی رو و سفسطه رو و فرد سوفسطایی رو تخطئه کردیم و ایدئالیست رو حالا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی مورد خدشه قرار دادیم و با تمام قوا و با تمام وجود پای اصل واقعیت و علم پیدا کردن به واقعیت ایستادیم. خب حالا بیایم اندیشه های دیگر رو بررسی بکنیم. بعضی موقع هستش که بعضی افراد حرفایی میزنن، در نگاه اول که انسان میبینه، میبینه که خب این خیلی خوبه، این واقعا انگاری قبول داره، علم قبول داره. اما عند تحلیل اگر ما بیاییم و کار بکنیم، متوجه میشیم که اندیشه اینها هم به سفسطه برمیگرد. یعنی خودشون التفات ندارن ولی عملا سر سفره سفسطه نشستن و دارن فلسفه رو انکار میکنن، اما گمان میکنن که نه، اینها فیلسوفان رو دارن کار فلسفی میکنن و دارن هستی رو میشکافن، در حالی که اصلا مواجهه اینها با عالم خارج اجازه نمیده به اینها که علم واقعیت پیدا بکنه. این خیلی نکته حائز اهمیت، یعنی حرفی رو میزنن که به لوازم اون حرف خود اون اشخاص پایبند نیستن و التفات ندارن که این حرفشون طرف سفسطه داره در میاره. یک مواجهه خیلی خوب و خیلی درستیه که ما برگردیم لوازم صحبت‌های یک شخص رو بهش نشون بدیم، یعنی مواجهه کاملا منطقی و کاملا فلسفی، بعد ببینیم که آیا حالا با این لوازم به این حرف پایبند میمونه یا پایبند نمیمونه. بعد دو تا مورد مثال عرض بکنم. مثلا ببینید توی این بحث‌های حالا معرفت شناسی، خب اقسام مختلفی وجود داره، یعنی اینکه منات صدق قضیه رو به چی برگردونن و اینکه چرا یک قضیه صادقه، اون باور صادق موجه، اون توجیه چه چیزی باشه. خب گروه‌های مختلفی میشن، بعضی‌ها کارکرد رو و عمل رو ملاک صدق قضیه میدونن. صدق رو البته به عمل تعریف نمیکنن، این آقایون پراگماتیست، اینها حتی حالا خیلی هم مبهمه توشون، بعضی هاشون میگن که، یعنی اینجوری برداشت میشه از حرفاشون که ملاک صدق اصلا عمله و فایده محوریه. بعضی هم میگن نه، ما ملاک صدق رو میگیم هم مطابقت با واقعه. اما چگونه ما میتوانیم از مطابقت با واقع پرده برداریم؟ چگونه میتوانیم بگیم که این گزاره ما مطابقه با واقعه؟ وقتی که توی عمل برای ما فایده داشته باشه. خیلی حرفاشون لیزه بعضن. و این آقایون ویلیام جینز و آمریکایی‌ها که 4 تا متفکر اصلی دارن اینها هست، این کتاب 4 پراگماتیست رو اگر مطالعه بفرمایید اونجا مفصلا مطرح کرد. خب ببینید کار اولی که ما با اینها میکنیم همون کتاب 4 پراگماتیست که فرد آلمانی، حالا اسمشم عرض بخونم خدمتتون، آقای شفلر یا کفلر هم میگن، آقای اسرائیل شفلر شروع میکنه به اینها اشکال کردن. اولین اشکالی که به اینها میکنه میگه حرف شما سر از نسبیت در میاره. من نسبیت رو به چیزی نیستش که اینها بخوان زیر بارش برن، یعنی ما بعضی از متفکرین و متاسفانه غربی تر از غربی ها شدن، مثلا میگیم آقا این هرمونتیک فلسفی که شما دارید مطرح میکنید سر از نسبیت در میاره، بعد خب اونا میگه خب در میاره چه اشکالی داره. ولی خب غربی ها اینجوری نیستن، غربی ها میدونن که نسبیت زیراب مطلق علم رو میزنه و زیر پای خودشون رو خالی میکنه و نمیتونن یه اندیشه ای رو امتداد بدن. خب اگر سر از نسبیت در بیاره ما بتونیم اثبات بکنیم که آقا این عملگرایی که شما دارید میگین، این فایده محوری، این سر از نسبیت در میاره، چه ملاک صدق باشه چه معنای صدق باشه هیچ فرقی نداره، جفتش سر از نسبیت در میاره. خب یک لازمه حرف رو ما به رخ اینها آورد. یا مثلا اگر نشون بدیم که همین هرمونتیک فلسفی که های سروش و های مشتری شبستری و امثال ذالک طرح میکنن، این آقا سر از نسبیت در میاره، خود گادامر نمیخواد نسبیت رو به این معنایی که این آقایون میگن اشکالی نداره قبول بکنه، یعنی سعی میکنه از نسبیت فرار بکنه. ولی خب ما باید هنر داشته باشیم که قشنگ این رو نشون بدیم و بگیم آقا این حرف شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل سر از نسبیت در میاره. حالا اینجا هم همینه، اینجا هم مرحوم علامه طباطبایی کاری که میکنن میخوان نشون بدن که یک اندیشه چگونه سر از سفسطه در میاره، اگرچه در ظاهر اولی اونها به این قائل نیستن. خب با گروهی که درگیر میشن کیان اینجا؟ با مطلق ماتریالیست ها مرحوم علامه طباطبایی دارن درگیر میشن. یعنی ما در همین آغاز فلسفه وقتی با ماتریالیست ها، یعنی کسایی که قائل به اصالت ماده و اصلا غیر ماده را قبول ندارن و میگن که اصلا ما غیر ماده نداریم چون نمیتونیم اثبات بکنیم، که حالا قشر حادشون میشن اون تجربه گراهای انگلیسی و عرضم خدمتون که امثال لاک و بارکلی و بعد میاد توی هیوم و اینها حالا بیانی دارن، حالا اینا رو ان شاءالله مفصل باید ببینیم تو بحث معرفت شناسی. اونها یه ادعایی دارن که اساساً چیزی که برآمده از حس نباشه امر موهومه. یعنی اگر شما جوهر رو نمیابید، یه امریه که ذهن شما القا کرده و موهومه. نفس امر موهومه، علیت امر موهومه، و حالا اینا اوجش میشه تو هیوم دیگه، یعنی تو شکاکیت هیوم اینها فرو میرن و دچار مشکلاتی میشن. و اینکه اساساً پس چیزی که از حس برگرفته میشه، چیزی که ما حس میکنیم زیر تیغ آزمایشگاه خودمون میتونیم بشکافیمه، بالاخره به حواس ما در میاد این واقعیت داره و اون گزاره‌ای که برآمده از حس باشه گزاره معنا داره. اما چیزی اگر غیر از حس باشه، چیزی اگر غیر از حس باشه، خب اینها تماماً مفاهیمی هستند که ذهن شما ساخته و اینها خیاله و اینها وهمه و هیچ مابعضای خارجی نداره، که حالا اینها رو ما انشالله راجع بهشون بیشتر بحث خواهیم کرد. یعنی میخواییم به اینها بپردازیم و اثبات بکنیم، باید علیت رو اثبات بکنیم، جوهر رو باید اثبات بکنیم، نفس رو باید اثبات بکنیم، و اینکه آیا اساساً ما سایر حقایق رو چگونه ادراک میکنیم و این مفاهیم رو اصلا از کجا میاریم. حالا این بحثیه که انشالله از مقاله 3 و 4 انشالله واردش میشیم، مقاله 5 و 6 هم بهش میپردازیم. یعنی این تمام این 4 مقاله که پیش رو داریم میخواییم به بحثای معرفت شناسی اینچنین بپردازیم. اما نکته ای که هست، اولین اشکالی که علامه طباطبایی به اینها میکنه، میگه آقا شما خودتون ارتفاع ندارید. اگر میگین ماده هست ولا غیر، این سر از سفسطه در میاره. ببینید اینها خب شاخه‌های مختلفی میشن دیگه، این آقای ماتریالیست مثلا، اینها بعدن تأثیر میذارن روی مارکس و این ماتریالیسم دیالکتیک که عرض کردیم جلسات گذشته، که اون تقسیم بندی که امروز هم یه اشاره‌ای بهش کردم آخر مقاله یک منهو علامه طباطبایی می‌فرمان، این که می‌فرمان مکاتبی که متعرض وجود و عدم اشیا میشن یا فلسفن یا سفسطن. فلسفه یا مادیه یا غیر مادیه. این مادیات چه منطقشون ثابت باشه که میشه ماتریالیسم متافیزیک، چه مادی باشن با منطق متحول که میشه ماتریالیسم دیالکتیک، تمامی اینها این اشکال بهشون وارده و این بحث ادراک رو اینها نمیتونن حل بکنن و سر از سفسطه در میارن. لذا این اشکالیه که مرحوم علامه طباطبایی اینجا میخواد به اینها بکنه، که آقا ماتریالیسم مطلقا سر از سفسطه در میاره، اگرچه اینها بالفعل بهش نمیگن، یعنی قائل نیستن که آقا ما سوفیستیم ما ایدالیستیم، اما لازمه ی حرف اینا سفسطه است و سر از سفسطه در. اینو چرا ایشون اینجا مطرح میکنن؟ این میخواد انشاءالله مقدمه ای بشه برای بحث مقاله سوم که میخوایم از علم بحث بکنیم، از علم و ادراک بحث بکنیم، که علم و ادراک اساسا چیز مادی نیست، اگرچه با مادیات مقارنه اما اساسا چیز مادی نیست، که حالا تعابیرش انشاءالله از بدای نهایم میاریم و با هم دیگه میخونیم. حالا ببینید ایشون اینو میفرمان، میفرمان که این مطلعش رو بخونم، میفرمان دانشمندانی که فکر را مادی محض میدانن، مثلا میگن خب اگر چیزی غیر از ماده نیست، این ادراک ما هم میشه امر مادی، چون چیزی غیر از ماده نیست، ما یه اتفاقاتی توی مغزمون داره میفته، ما یک سری اتفاقات توی اعصابمون داره میفته، یه جایی از مغز ما این مثلا امور ذخیره میشه. حالا چه جوری این داره از اون حکایت میکنه، از خارج اینها رو دیگه نمیتونن اینها توضیح بدن، دچار مشکلاتی میشه. ببینید حالا این بحث ها خیلی روش کرده بعد از علامه طباطبایی و بحث های نفس و بدن و اینکه واقعا حقیقت ادراک چیه، چون اینها میدونید تو این بحث های شناخت شناسی و اینها و رشته های علوم شناختی که به شدت نگاه فیزیولوژی دارن به بحث‌های شناختی، اینها خیلی رشد کرده. ولی خب این اشکالی که برام علامه طباطبایی دارن میکنن تقریبا به همه وارد، یعنی کسی بخواد از این منظر وارد بشه و به بحث بپردازه سر از سفسطه در میاره و هیچ گونه نمیتونه این رو تثبیت بکنه، هیچ راهی نداره. ببینید حالا ببینید بخونید بیان علامه رو، میفرمان دانشمندانی که فکر را مادی محض میدانن، حالا با تعبیرات مختلف فرقی هم نداره چی تعبیر بکنن، همین که فکر رو، اندیشه رو، تصور رو، تصدیق رو، ادراک رو اینها رو مادی بکنن تمامه. و با تعبیرات مختلف مثل ساخته مغز، یعنی مغز اینها رو میسازه، یا اثر فعل و انفعال جزء ماده و جزء مغز، میگن آقا اون شیء خارجی یه اثری میذاره که این میشه این فعل جزء ماده، این جزء مغز به خاطر این ارتباطی که با حواس ما داره و این ارتباط مادی که این چشم مثلا با مغز داره، یه اثری رو از خارج میپذیره، منفعل میشه که اثر این فعل و انفعال میشه ادراک. این دو. و سه، عکس العمل تأثیر خارج در اعصاب و نخاع. اون فرق عبارت اخرای همون قبلیه. یا تبدیل کمیت به کیفیت، یعنی ما اندازه رو میبینیم توی خارج، این رو تبدیل میکنیم درون خودمون به یک کیفیت، به یک کیفیتی توی اعصاب خودمون. یا عکس برداری مغز از خارج، مثل اینکه مغز ما مثل دوربین عکاسی داره کار میکنه. چگونه در بحث دوربین عکاسی ما یه عکسی میگیریم که این عکس مطابق با خارجه، حکایت از خارج داره میکنه، هاکذا مغز ما هم داره عکسهایی تولید میکنه. حالا این عکسها چیه، چجوریه، خودشون هم میگن برای ما شفاف نیست، ولی ما میابیم، حالا اون رو داریم میبینیم تو وجود خودمون. و همچنین ترشحات مغز. میگه هر کدوم از اینها رو اگر اینها بگن، این تعابیر مختلف رو، دانشمندانی که فکر را مادی محض میدانند و با تعبیرات مختلف تفسیر نموده و بالاخره اثر مادی ماده معرفی میکنند، که نظیر اینها رو ما توی ادبیات سنتی خودمون اینجوری نداریم که بگن آقا کار مغزه. یه قولی داریم مثل قول به شبه که شما دیدین این رو توی بدایه و توی نهایه ذیل بحث وجود ذهنی قول به شبه رو مطرح کردن، که قول به شبه میگه اون شیء خارجی خودش توی ذهن نمیاد، عینیت برقرار نیست بین مافز ذهن و مافز خارج. خب اگر عینیت برقرار نیست، پس چجوریه این ارتباط؟ میگن شبیه اون میاد، درست شد؟ لذا شبیه قول به شبه میشه. الان خودمون شیء خارجی نمیاد توی ذهن من، اون ماده خارجی، این فرش، این کمد، اینا که توی ذهن من نمیان که. خب چی اومد؟ یه چیزی، یه امر مادی اومده، یک امری اومده از سنخ همین مغز من، از سنخ همین اعصاب من تولید شده که این الان نزد منه و من با این دارم خارج رو میشناسم. خب تمامی اینها باید در جرگه ایدئالیست جای گیرن. حالا چطور مرحوم علامه طباطبایی؟ ایشون میفرمان که البته این عقیده تازگی نداشته، از عهد باستان در کتب فلسفه ذکر شده و از گذشتگان مادیین و گروهی از غیر مادی نقل شده است، ولی امروز میان دانشمندان مادی شهرت به سزایی کسب کرده و مقبولیت تامی به دست آورده. یعنی این حرف اینا هم جدید نیست، یعنی این بحث مادیگرایی و بحث انکار ماورا و انکار ارزان خدمتتون معقولات ثانی فلسفه، اینها فقط حرف اینها هم نیست، یعنی اینها تو یونان باستان هم سابقه داره، سابقه داره. خلاصه حالا اون موقع به یک نحوهای دیگه، الان به خود ادبیاتش خوشگل‌تر کردن و یه خود ارتقا به علم دادن و بکردن، روح بحث یکیه و هیچ تفاوتی نداره. و البته سنخ بحث‌های علمیشان نیز همین نظر را اقتضا می‌نماید، آقا چون اینا متکیه به علمن و غیر از علم چیزی رو معتبر نمیدونن و میگن آقا اصلا فلسفه ما باید فلسفه علمی باشه. خاطرتون هست ایشون میفرما همین نکته دو از مقاله یک، از خاتمه مقاله یک اونجا بحث کرد که اینا میگن آقا اتفاقا فلسفه ما هم پیشرفته تره، چرا؟ چون اتکای به علم داره، که اونجا اشکال کردیم بهشون. و بالاخره دانشمندان مادی امروز روی سه اصل زیرین که چیه این سه تا است الان میخونیم، مجبور شدن فکر را مورد و زایده ماده گرفته و در همه خواص و آثار همدوش ماده بشمارند. این سه تا ویژگی چیه؟ یک، در جهان هستی جز ماده چیزی نیست، یعنی ماده مساویه با وجوده و وجود مساویه با ماده است، یعنی ما غیر ماده اصلا موجودی، ما غیر مادی نداریم، نمیتونیم اثبات بکنیم، هیچ راهی نداریم. یک. دو، ماده در تحول و تکامل ذاتی است. خب چیزی هم که مادی دارم در حال تغییر و تغییر دیگه، یعنی حالا ما که میگیم حرکت جوهری، اونا هم قبول دارن که آقا امور مادی توشون دخل و تصرف میشه، کم و زیاد میشه، امروز این بوده فردا اونه، امروز آب فردا میشه بخار، دوباره میشه آب، پس فردا آب میره توی زمین، زمین مثلا یه جا یخ میبنده، دوباره یه جا بر میگرده میره توی گیاه. این تغییر و تحول دائمی، غیر از حالا اون اتم ها که این آقایون ثابت میدونن و تغییر رو درش راه نمیدن، بقیه عالم ماده اینا خودشون اعتراف دارن که دائم در حال تغییر و تغییر. خب پس اولا در جهان مادی، در جهان هستی جز ماده چیزی نیست. ثانیا ماده در تحول و تکامل ذاتی است. و ثالثا همه اجزای ماده در همدیگر مؤثرند. یعنی حالا چه گرانش رو ما مطرح بکنیم بحث بر اساس بحث‌های نیوتنی، که بالاخره شما هر اتفاق مادی که تو این عالم داره میفته نه فقط روی اطراف خودش، روی تمامی امور دیگه داره تأثیر میذاره. توجه دارین؟ اینا بحثی دارن آقایون که حالا تو بحثای گرانش دیدین شما دیگه. گرانش میگن که با جرم رابطه مستقیم داره و با فاصله رابطه معکوس داره. یعنی هر چی فاصله بیشتر بشه گرانش کمتر میشه، هر چی جرم بیشتر بشه گرانش شدیدتر میشه. خب اگر بین دو شی خیلی ریز، خیلی ریز، خیلی 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 اصلا به سمت بی‌نهایت میل بکنه، یعنی وزنشون رو به سمت صفر میل بکنه، از اون طرف فاصله اینها هم به سمت بی‌نهایت اگر بره، یعنی بگیم بی‌نهایت بین اینا فاصله است، خب بازم هیچگاه این نیرویی که این دوتا دارن به هم دیگه وارد میکنه هیچ وقت صفر نمیشه. به سمت صفر میل میکنه ها، اما هیچ وقت صفر نمیشه. بله. حالا اینو عرض میکنیم انشالله خانم نوروزی، حالا عرض میکنیم انشالله این بحثا رو داریم که فعل و انفعال مادی چه تأثیری در ادراک داره، حالا انشالله عرض میکنیم. یعنی اینا درسته، بالاخره میبینیم بالاخره چشم نباشه آدم نمیبینه، این دست نباشه اگه سنسوراش کار نکنه، اگه اعصاب درست کار نکنه این دست کار نمیکنه. حالا اینا انشالله توضیح میدیم، انشالله میپردازیم بهش، عجله نکنید. حالا ولی خب این که ادراک مادی نمیکنه که، حالا میپردازیم انشالله بهش. ببینید لذا این سه تا که اولا در جهان هستی جز ماده چیزی نیست، ثانیاً ماده در تحول و تکامل ذاتی است، و ثانیاً و ثالثاً همه اجزای ماده در همدیگه مؤثرند. حالا یا اینجوری بگید یا نحوه دیگه تغییر بکنید که چجوری همه اجزای مادی در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. مجبور شدند فکر را مورد و زایده ماده گرفته و در همه خواص و آثار همدوش ماده بشمارند. خب اگر فکر شد مادی، اگه شد عین ماده، چه مشکلاتی مگه داره؟ ببینید سه تا اشکال رو علامه مطرح میکنن. یک، از این روی ناچار لباس یک کلیت. چرا؟ چون ماده امر جزئیه، کو کلی. شما امر مادی کلی به من نشون بده. هر چیزی تو عالم ماده خودش خودشه. این فرش غیر از اونه، اون کمد غیر از این فرشه، این غیر از اون پنجره است. انسان‌ها زید غیر از امر، امر غیر از خالد، خالد غیر از بکر، همه اینها غیر از همه. هیچ چیزی شما تو عالم ماده مشترک بین این دوتا مشاهده نمی کنید، فقط شباهته، اما کلی شما نداری تو عالم ماده. ببینید یک کلیت، یعنی از این رو ناچارن لباس یک کلیت. دو دوام. دوام چرا؟ به خاطر اینکه ماده در تحول و تکامل ذاتیه. و سه اطلاق، یه امری مطلق باشه، یه گزاره مطلق باشه. و از این روی ناچار لباس کلیت و دوام و اطلاق از تن مفاهیم ذهنی کنده شده و خط بطلان به دور منطق قدیم که بزمارای این مفاهیم بوده کشیده شده و منطقی تازه به نام دیالکتیک پیدا شده و دست به کار گردیده است. میا شما ارسطویی دارید فکر میکنید، ارسطویی که فکر میکنید توجه ندارین که بابا ما اصلا کلیت نداریم، ما اصلا دوام نداریم، ما اصلا اطلاق نداریم، هیچ چیز از اینا رو ما نداریم. بعد شما میایین تو منطق ارسطویی که فکر میکنید، میگه آقا فکر باید چگونه باشد، شما چجوری قیاس میچینید برای ما؟ قیاس اینجوری میچینید که آقا صغرا کبرا نتیجه. خب کبرا، شرط کبرا چیه؟ کلی باید باشه. خب ما اصلا کلی نداریم، شما چجوری دارید برای ما استدلال میارید به وسیله کلیات؟ اگه کلیت کبرا شرط شماست، خب این اصلا من اصلا سور کلی ما نداریم، قضایای کلی. ببینید قضایای کلی، قضایای حقیقیه ها، یعنی اونایی که سور کلی هم ندارن ولی حکم رفته روزا ذات ما نداریم. کو ذات؟ شما تو عالم ماده من ذات نشون بده. و و و مشکلات دیگه ای که دامنگیر اینها میشه، یعنی مجبورن همه اینها رو منکر بشن. بعد ایشون حالا منطق دیالکتیک رو مطرح میکنه. منطق دیالکتیک هم حالا انشالله جلوتر یه جایی بهش میپردازیم. اینو دیدین دیگه، شما حتما شنیدین تو این بحثای آقایون مارکسیستا، که حالا یه مثال ساده شو بنده عرض میکنم، بعد تو این مورد هم خودم هم علامه تطبیق میدن، انشالله تطبیق خواهیم داد. اینا میگن که آقا هر چیزی ضد خودش رو ایجاد میکنه، منطق هگلیه، و این تز در اون با اون آنتی تز، مثلا هر تزی آنتی تز خودش رو ایجاد میکنه، بعد این دوتا با همدیگه ترکیب میشن، سنتز شیء سومی رو سنتز میکنن، تولید میکنن، دوباره سنتز میاد ضد خودش رو ایجاد میکنه، این با این ترکیب میشه دوباره شیء بعدی، دوباره اون همینجور، دوباره همینجور تا بی‌نهایت. یعنی اصلا فکر هم این گونه است، هم خارج این گونه است، هم فکر این گونه است. مثلا مثال بزنم برای شما، ببینید ما اگه بخوایم بیا مثلا اتفاقات اجتماعی یک جامعه رو تحلیل بکنیم، مثلا ببینیم آقا توی یک جامعه ای کارگران شورش کردن، چجوری تحلیل میکنیم؟ یعنی خطی علی تحلیل میکنیم، میگیم آقا خب این سرمایه‌دارها اومدن مثلا سود رو زیاد کردن، سود خودشون رو، قیمت کارگر رو تا اونجا که میتونستن آوردن پایین، علت قیمت دستمزد کارگر رو که آوردن پایین، این اثر گذاشت روی اینها و اینها رو فقیرتر کرد. اینها رو که فقیرتر کرد، این علت شد که مثلا یک نوع خشم اجتماعی، یک نوع عرضم خدمتتون که فوران، حالا بگیم ناشی از این عقده هایی که مثلا به خاطر کم پولی، به خاطر بی پولی، به خاطر فقر به اینها وارد اومده، این عقده های انباشته کم کم در اینها منجر به ناهنجاری شخصیتی میشه و ناهنجاری شخصیتی منجر میشه که اینها شورش بکنن و از بگن آقا دیگه ما که خب غذا نداریم، هیچ لذتی هم از این زندگی نمیبریم، پای چی وایسیم، چرا باید مثلا بجنگیم؟ بعد قیام بکنن و مثلا بخوان با نظام سرمایه‌داری در بیفتن. این نحوه تحلیل ماست، یعنی خطی تحلیل میکنیم. حالا امکان داره عوامل مختلفم بیاد، اشکالی نداره، ولی خب به صورت علی معلولی، این معلول اونه، اون معلول اونه، اون معلول اونه، همینجور. اما ببین اینا اگه بخوان مثلا یه چنین شرایطی رو تحلیل بکنن چی میگن؟ میگن آقا نظام سرمایه‌داری از درون خودش، ضد خودش، نقیض خودش رو، خب که عبارت باشه از کارگران به وجود آورد، این کارگران مثلا در این نظام سرمایه‌داری اینها با هم دیگه ترکیب میشن، کنش متقابل انجام میدن و شیء سومی که حالا حاصل سنتز اینهاست اتفاق میفته، که حالا یا مثلا این جوامع کارگریه، مثلا این دولت رفاهه، حالا یا مثلا سوسیالیسمه، حالا یه چیز دیگه. یعنی این حاصل فعل و انفعال این زد در زده، اون شیء جدیدی که شکل. خب اینم راجع به دیالکتیک. حالا این بحث رو اینها دارن، حالا دیالکتیک هم الان به چالش میکشه، خیلی عجله نکنه. میفهمان که خب به مقتضای قواعد دیالکتیک ما هیچگاه نمیتوانیم و نخواهیم توانست یک مفهوم کلی یا ثابت. چرا؟ ببین شما الان یه جزء مادی میاد تو مغزتون، یه اتفاقی توی مغزتون میفته، خب این مغز شما داره تغییر میکنه. خود این آقایون تحقیق کردن، هر 8 سال یک بار بدن انسان در حال تغییره، تمامی اجزای این بدن انسان تغییر میکنه، یعنی ماده میره یه جایگزینش میاد. حالا 8 سال 16 سال مغز، حتی مغز هم در حال تغییره، همون ماده نیست، مثل یک رودی میمونه که شما همیشه ببینید توش آبه، ولی این آبی که الان اومده، این جزء مادی که هست با اون جزء مادی دیروز، پریروز، پس دیروز، اینا متفاوته. یه سری چیزا رفتن، دفع شدن از بدن، یه سری چیزای جدید، مواد جدید اومده جای اونها نشسته. خب مغز که داره تغییر میکنه، اونی هم که توی خارج بود، مثلا میگیم آقا مثلا میگیم 2 به علاوه 2 میشه 4، ها، یا مثلا میگیم که سیب مثلا میوه خوشمزه است، یا مثلا سیب میوه شیرینی است، یا توت فرنگی شیرینه، حالا هر چیزی که بگید، هر گزاره که شما بگید،
اینم که خب مادیه، این مادی هم در حال تغییره. سیبه دیروز شیرین بود، امروز ترش شده، امروز تلخ شده. خب ذهن که داره تغییر میکنه، خارج هم که داره تغییر میکنه، خب چه ثباتی دیگه میمونه؟ هیچ. ببینید، به مقتضای قواعد دیالکتیک ما هیچگاه نمیتوانیم و نخواهیم توانست یک مفهوم کلی، چون کلی نداریم ما تو مادیات، کلی نه، ثابت یا مطلق، کو مطلق، هر چی که هست مقیده، جزئیه، متشخصه، فرده، کو مطلق تصور کنیم و یا تصدیقی با این اوصاف داشته باشیم و هر تصور یا تصدیقی داشتیم متغیر و جزئی و نسبی خواهد بود. یعنی اولا متغیره، ثانیاً جزئیه، ثالثاً نسبیه. یعنی نسبت به این شرایط الان این گزاره صادقه، نسبت به اون شرایط این گزاره دیگه صادق نیست، زیرا طبق قاموس علیت و معلولیت فکر هر ادراک زاییده ماده بوده و نتیجه جبری تحولی است که در مجموعه پدر و مادرش پیدا شده است. ببینید هر فکر چجوری زاییده ماده است، یعنی اینکه ببینید الان این عرض کردیم، اون که داشتش که بالا، اثر فعل و انفعال جزء ماده و جزء مغز، این جزء مغز، این جزء ماده، این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن، دیالکتیک دیگه، این خاصیت ذهنی داره، اون خاصیت خارجی داره، اینها ضد همن، اینها با هم دیگه ترکیب میشن، ترکیبشون یه شی سومی رو ایجاد میکنه به نام ادراک، که این نه اینه نه اون یکیه، درست؟ خب حالا این جز این ورش که مادی بود، اون ورش که مادیه، خب حاصل ترکیب اینا مادی میشه، ماده هم که دائما در حال تغییر و تحوله. خب اگه اون دوتا دارن تحول پیدا میکنن، این فکر، این ادراک که زاییده و معلول اونهاست، خب این هم داره تغییر میکنه دیگه، این چرا باید ثابت نمونه؟ بعد ببینید، خود همین پدیده دو لحظه در یک حال نمانده و هر لحظه تحولی تازه داشته و مبدل به پدیده های تازه تری یکی پس از دیگری می شود. یعنی همین که ببینید، خود همین اتفاق، خود همین ادراک، دم به دم این ادراک داره تغییر میکنه. یعنی ببینید الان منم مثلا دارم یه لامپی رو نگاه میکنم، درست؟ خب این لامپ رو که من دارم نگاه میکنم، این نور لامپ که من برخورد میکنه، این ذهن من، این با یه ثانیه قبلش فرق داشت، این لامپم با یه ثانیه قبلش فرق داره، ترکیب اینا با یه ثانیه قبلش فرق دارن، یعنی ادراکی که من از این لامپ دارم لحظه به لحظه با اون قبلی متفاوته. بعد وقتی انقطاع حسی از این لامپ پیدا بکنم، این لامپ رو من تصور بکنم، اون لامپی که تو ثانیه اول تصور کردم با اون لامپی که تو ثانیه دوم تصور کردم با اون لامپی که تو ثانیه سوم تصور کردم، همه اینا با هم دیگه متفاوته. چون همه در حال تغییر و تحول. چه تضمینیه که این لامپ همون لامپه؟ ببینید، و خود همین پدیده دو لحظه در یک حال نمانده و هر لحظه تحولی تازه داشته و مبدل به پدیده های تازه تری یکی پس از دیگری می شود و بالاخره فکر که زاییده مادی دو پدیده مادیست، یک پدیده سومی که نه مساوی با اولی، یعنی جزء مادی خارجی عرض کردن، می تواند بشود و نه مساوی با جزء مغز، یعنی با دومی که همون جزء مغزه، با ایشونم از اینا مساوی نیست. الان میفهمید آقا ما همین که اینا ادعا کردن تا همینجا، اینو بررسی بکنیم ببینیم آیا این میشونن اینا رئالیست باشن، اینا میتونن واقعا فلسفه بگن ما داریم فیلسوفیم، یا اینکه نه خود ادعای اینها نافیه و به اینها اثبات میکنه که آقا شما سوفیست هست. ببینید، سخن ما در همین جمله آخریست و فعلا در سخنان دیگر بحث نکرده و به جای دیگر موکول می نماییم. خب کدوم جمله؟ مرحوم علامه می فهمد جمله‌ای که مضمونش این است: فکر زاییده جزء مادی و جزء مغز بوده و غیر از هر دو تاست. حالا ببین اشکال رو ببینید، آیا این سخن صریحا نمی رساند که خود معلول جزء ماده به فکر ما نمی آید و آنچه مظروف و متعلق فکر ماست غیر از واقعیت خارج است؟ و شما میگید یه امر سومی داره تولید میشه حاصل ترکیب این دوتا. خب این سنتز، این ادراک، خب این ادراک چه ربطی داره به اون ماده خارجی؟ این چرا باید اونو نشون بده؟ این ماده از اونم ماده، خب اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ آیا من میتونم بگم این داره از اون حکایت میکنه؟ اصلا من اونو کجا یافتم؟ دقت بکنید ببین اصلا من اون خارج رو چگونه یافتم؟ من هی میام خارج به چنگ میارم، میبینم سنتز به چنگ میارم، ها اون شیء سوم رو، اون ادراک رو به چنگ میارم، همون تعبیری که داشتیم. من هی میام به خارج دست دراز بکنم، خارج رو به چنگ میارم، ببین خارج یه جنب به چنگ من نمیاد. چی به چنگ من میاد؟ ادراک. ادراک چیه؟ ادراک هم حاصل این ذهن اون بابا، اون خارج رو اثبات نکردی. شما از کجا میگی اون خارج با این ترکیب میشه؟ بعد از کجا میگی این شبیه اون خارجه؟ چجوری اینو میخوای اثبات بکنی؟ چجوری حکایت داره؟ اصلا دو امر مادی میتونن از هم دیگه حکایت داشته باشن؟ بس حکایتشون چجوریه؟ یعنی این همانی آیا بینشون برقراره؟ آیا علم رو این تأمین میکنه؟ ببینید میفهمه جمله‌ای که مضمونش این است که فکر زایده جزء ماده و جزء مغز بوده و غیر از هر دو تاست، آیا این سخن صریحا نمی‌رساند که خود معلوم یعنی جزء ماده به فکر ما نمی‌آید و آنچه مظروف و متعلق فکر ماست غیر از واقعیت خارج است؟ خب اگه اینه که خب پس ما به خارج علم پیدا نکردیم، داری علم رو شما منکر میشی. آنگاه این پرسش پیش می‌آید که در صورتی که واقعیت خارج هیچگاه به فکر وارد نمی‌شود، ما از کجا فهمیدیم که واقعیت خارج هست و فکر ما زایده آن میباشد؟ شما اینو چجوری دارید؟ شاید یه اتفاقی فقط توی عصب من داره میفته. شما اینو چجوری اثبات میکنید که خارجی هست؟ خارجی که من هیچ وقت نمیتونم، هیچی ندارم از خارج شکایت بکنم. علم حضوری اینا هم که اینا اصلا مطرح نمیکنن، قبول ندارن. خب شما چجوری خارج رو دارید اثبات میکنید برای ما؟ مثل قول به شبه، یادتون اشکال به قول به شبه رو؟ قول به شبه میگه آقا اینی که توی ذهنه شبیه اونی که تو خارجه. خیلی خب شبیه. شما از کجا فهمیدی خارج چیه که این شبیه اونه؟ این محل نزاع. ببینید ما از کجا فهمیدیم که واقعیت خارج هست و فکر ما زایده آن میباشد و حالان که هر چه را در خارج فرض کنیم فکریست که غیر از خارج است. میگه آقا بالاخره شما از این ذهن که نمیتونی به در بری، از این که نمیتونی خارج بشی، خب ذهن دیگه. ادراک، از ادراک که نمیتونی خارج بشی، شما خارج باید ادراک بکنی. تا میای خارج رو ادراک بکنی میگه آقا ادراک غیر از خارجه. خب اصلا کجا فهمیدی خارجی است؟ تو که فقط ادراک داری. ببین اون پیوند بین ذهن و خارج اینا نمیتونن برقرار بکنن. پس آیا نتیجه جز این به دست می آید که ما هیچگاه راه به خارج نداریم، یعنی علم خارج نداریم و این سخن به عینه سخن ایدئالیست هاست؟ این عینه سخن بود. خب این از اشکالات مرحوم علامه. این آقایونه سوال اگر دارید بفرمایید، اگر ندارید که من رو بخونم. می فرمان که این اشکالات ما که آقا این حرف شما سر از ایدئالیسم در میاره، سر از سفسطه در میاره، اونا چی جواب میدن؟ میگن آقا ما این ادعا رو نداریم که ما مطلقا به خارج میتونیم علم پیدا بکنیم. ما اصلا اطلاق رو قبول نداریم. ما چی رو قبول داریم؟ ما علم نسبی به خارج رو قبول داریم. لذا شما دارید اطلاق سخن ما رو نفی می‌کنی. یعنی ما اینجوری میگی، یعنی ما میگیم ما میتونیم به صورت نسبی به خارج علم پیدا بکنیم و اصلا این ادعا رو نداریم که ما مطلقا میتونیم به خارج علم پیدا بکنیم و شما دارید مطلقا میگید شما نمیتونید به خارج علم پیدا بکنید و این سخن شما نافی سخن ما نیست. یعنی علم نسبی اشکالی با نفی مطلق نداره. حالا ببینید، حالا بخونم معلوم بشه. دانشمندان دیالکتیک به ما پاسخ میدهند شما با روش متافیزیکی فکر کرده و سخن میگویید و در نتیجه مفاهیم را مطلق گرفته و به خطا میافتید. پس این که میخواهید نفی علم به خارج مطلق را به گردن ما بگذارید، نظر به این که اساساً خارج مطلق در ظرف علم موجود نیست. اصلا این خارج مطلق که شما دارید ما اصلا قبولش نداریم. که آقا یه چیزی هست به نام خارج مطلق، شما چه علم پیدا بکنه؟ اصلا کی گفته خارج مطلق ما داریم؟ نه، ما تو ظرف ادراکه و هر چی هست نسبیه. ببینید، پس این که میخواهید نفی علم به خارج مطلق را برگردن ما بگذارید، نظر به این که اساساً خارج مطلق در ظرف علم موجود نیست، ضرر به جایی نمیرساند و ما پیوسته به خارج علم نسبی داریم و ما اصلا ادعای علم مطلق به خارج نداشتیم. شما الان دارید ادعای مطلق علم به خارج ما میجنگین. نه، ما ادعای علم به خارج به صورت نسبی داریم. یعنی این که اصلا اطلاق نیست که آقا شما مطلقا علم داریم، ما مطلقا خارج داریم. نه بابا، این حرفا کدومه؟ ما نسبتا خارج داریم، نسبتا علم داریم و این از اون بر اومده. مرحوم علامه سه تا اشکال میکنن. اشکال اول چیه؟ میگه شما بالاخره خارج مطلق، دقت کنید، خارج مطلق و علم مطلق رو میفهمید یا نمیفهمید؟ اگر نمیفهمین که ما داریم میگیم آقا خارج مطلق و علم مطلق، خب شما چجوری دارید حرف ما رو نفی میکنید؟ بالاخره آدم میخواد یه موضوعی رو، یه نسبتی رو از یه موضوعی سلب بکنه و موضوع رو تصور کرده باشه. شما که توی ادراکتون اصلا مطلق نداری، پس چجوری میگید ما خارج مطلق نداریم؟ این نداریم رو بردیم رو خارج مطلق. محمولی که شما دارید رو خارج مطلق هم میکنید، خارج مطلق رو که نمیتونید تصور کنید، پس چجوری دارید نفی میکنید؟ درست؟ این اشکال اول. ثانیه، شما میگید که ما به خارج مطلق و علم نسبی قبول داریم. خب خارج مطلق و علم خارج نسبی و علم نسبی چیه؟ یعنی خارج به علاوه یک نسبتی، یعنی علم به علاوه یک نسبتی. ببینید، شما هر امر نسبی رو قبل از اینکه تصور بکنید باید مطلقش رو فرض کرده باشید. چرا؟ چون امر نسبی یعنی اون مطلق به علاوه یک غیر. ببینید، شما مثلا میگین که الان این عرضم خدمتون که میگین آقا این کتاب نسبتاً سفیده. خب این نسبتاً سفیده، شما سفیدی مطلق رو اولا باید ادراک کرده باشین، بعد بگید که خب حالا این کتابه یه نسبتی از این سفیدی توش هست که مثلا نسبت به اون یکی کتاب مثلا سفیدتره، ها، یا نسبتاً سفیده. درو بالاخره باید سفیدی مطلق رو ادراک کرده باشین، و یعنی حکم مقید و حکم نسبی رو هم نمیتونید بیان بکنید. توجه دارین؟ یعنی شما هیچ وقت شما نمیتونید از این مفاهیم مطلق در برین. فکر نکنید حالا یک کلمه گفتید آقا نسبی، خب تو نسبت چی مگه خوابیده؟ مطلق و علاوه غیر. این اشکال دوم. اشکال سوم چیه؟ اینکه شما میگین که آقا ما هر چی رو که در خارج تصور بکنیم فکریه که غیر از خارجه. خود این گزاره‌های شما کلیت داره یا کلیت نداره؟ خود این مدعیات شما کلیت داره یا کلیت نداره؟ اگه کلیت داره که خب شما خودتون میگید ما امر کلی نداریم، پس چجوری یه گزاره آوردید کلی؟ خود این گزاره ثابت یا ثابت نیست؟ شما که میگی ما امر ثابت نداریم، اگه ثابت نیست خب پس تغییر میکنه، نقیضش اثبات میشه. خود این گزاره شما مطلق یا مطلق نیست، یا اینم نسبیه؟ اگر نسبیه، نسبی است که نفی خودش رو اثبات میکنه. یه امر نسبی خودخوره، بگید آقا همه چیز نسبیه، خب همین گزاره هم نسبی یا نسبی نیست؟ اگه همین هم نسبیه پس مطلق هم داریم. آره، یه بیانی هست، یه اشکالی هستش که حالا دیگه من و علامه اون موقع اینجوری مطرح نشده بود که آقا میان میگه خود این گزاره خودش رو شامل نمیشه. حالا اینو انشالله یه جا شاید طرح بکنیم و بهش بپردازیم. یعنی یه متن باید بیاریم با هم دیگه، یه جایی پیدا کنم اینو خوب توضیح داده باشه، بیارم متن باشه. الان میخوام بیرون بگم دچار مشکل میشه. برای حالا اون چیزی که ما میفهمیم و شما میفهمید همینه، واقعا میگیره چرا نمیگیره؟ به مناط داره میگیره. چجوری میشه گزاره همه چی نسبیه؟ و خود این چرا نسبیت به در رفت؟ ما مناطی که اینجا میاری جای دیگه تسری میدیم. این سه تا اشکال. اولا ما در پاسخ میگوییم اولا در این پاسخ به وجود فکر تصوری و تصدیقی مطلق اعتراف نموده ایم. ببین شما گفتین که چی؟ گفتین آقا شما مفاهیم مطلق رو گرفتین به خطا میفتید. خب پس شما دارید میگین که فکر تصوری و تصدیقی مطلق رو اعتراف دارید دیگه، حداقل میفهمید که ما این رو داریم، این رو دارید نفی میکنید، زیرا وجود چنین فکری را در مغز ما قبول کرده و پس از آن صحتش را نفی نموده ای. میگه شما میگه خب ما فکر شما که مطلقه داریم نفی میکنیم، خب مطلقه رو تصور کردیم دیگه، مطلقه رو تصدیق کردیم دیگه، حالا دارید این رو نفی میکنیم. ببینید صحت مطلق را نفی نمودید، وگرنه صحت مطلق با نفی نسبی تقابل تنافی ندارن. میگه شما میخواید اون صحت مطلق توی ذهن ما رو نفی بکنید، یعنی به صورت مطلق میخواید صحت مطلق رو نفی بکنید، وگرنه اگر بخواید نسبی نفی بکنید این که اشکالی نداره. اگه مطلقا شما با گزاره ما باید مخالف باشین که بیان اینو اشکال بکنید، درست شد؟ این جمله ها ببینید صحت مطلق رو نفی مطلق نمودید، صحت مطلق رو، یعنی گفتید آقا اینی که شما دارید میگید مطلقا صحیحه، این مطلقا صحیح نیست. این است. پس تصور کردیم، اگه تصور نکنید چجوری پس شما دارید نفی میکنید؟ به چیز دیگر رو دارید نفی میکنید غیر از فکر ما. ما که اینو نمیگیم، ما یه چیز دیگه میگیم. این اولا. ثانیا اگر دانشمند دیالکتیک راستی خارج را تعقل نسبی میکنه، باید هم خارج مطلق و هم تعقل مطلق را بپذیرد. چطور؟ زیرا تعقل نسبی تعقلی است که نسبی است و وصف و موصوف غیر همدیگر میباشند. اساسا چگونه امر نسبی را بی امر مطلق میتوان تصور کرد؟ اینو ببینید، این که قبل از مقید باید مطلق باشه یه بحث هستی شناسی داره که اون بحث خارجیشه تو بحث تشکیک و تو بحث‌های عرضم خدمتتون که علت و معلول و اون بحث‌های موصول و اینها اثبات بحث میکنه، خیلی بحث عالیه اونم. این که خب هر وجود مقیدی که هست قبلش باید مطلقش تو عالم باشه، یعنی انسان مقید جزئی اگر شما میدید باید انسان کلی تو خارج داشته باشه. حالا اون بحث مصول اینها که بیان خیلی عالیه، اون حالا انشاءالله سر جای خودش باید تقریب بکنه. این توی ادراکات هم حاکمه که بابا شما وقتی یه تصور جزئی داری باید قبلش مطلقش داشته باشی، چون این جزئی چیزی نیست غیر همون مطلق مقید، این نسبی چیزی نیست غیر همون مطلق و علاوه یه غیر. ببینید خارج نسبی یعنی خارج مطلقا به علاوه نسبتی برقرار شده با نسبی شده خارج نسبی. پس شما باید خارج اولا مطلقا تصور کرده باشید. حالا به این ثانیان اشکال میکنه، اینو میخونیم حالا اشکالش رو. ثالثاً ایدئالیسم که علم به واقعیت خارج را نفی میکند، مرادش همان علم مطلق به واقعیت خارج بود. میگه خب شما دارید واقعیت خارج رو نفی میکنید، یعنی علم مطلق رو که چی؟ که هر یعنی اینو میگن هر چرا که خارج تصور کنیم فکری است که غیر از خارج است. اینو ادعای شما این بود دیگه. بنابراین به چه دلیل؟ ببین یه بار یه خونه عبارت رو، ایدئالیست که علم به واقعیت خارج رو نفی میکند، مرادش همان علم مطلق به واقعیت خارج بود. یعنی این گزاره ما خودش مطلقا بر واقعیت خارج صادقه، یعنی هر چرا که خارج تصور کنی فکریست که غیر از خارج است. خب این چیه؟ خود این مطلق یا مقیده؟ ببین بنابراین به چه دلیل دانشمندان دیالکتیک، یعنی خود اون ادعای علم مطلق دارن، این گزارهشون میگن مطلقه، این گزارهشون میگن کلیه، حالا به چه دلیل دانشمندان دیالکتیک با گروهی که هم عقیده خودشان میباشن به جنگ برخواسته و سخنانشان رو ابطال می‌نمایند؟ میگه شما خودتون ادعای مطلق دارید میکنید، اون وقت به ما که رسید ما ادعای مطلق میکنید، شما میگید چرا شما ادعای مطلق دارید میکنید؟ بعد اینجا رو ببینید یه خورده عبارت‌های خود سخته دیگه، می‌بینید دوستان فارسی واسه یه خورده فارسیش هم فارسی سخته، یعنی فهم مولاد علامه یکم دشواره. ایشون میگه دانشمندان دیالکتیک در پاسخ میگویند، این پاسخ به چیه؟ پاسخ ثانیه. ثانیان چی میگفت؟ ثانیان میگفت آقا شما مطلق دارید و اصلا نسبی یعنی چی؟ یعنی مطلق و علاوه قید نسبت. اینا میگن که نه بابا، نه اینجوری شما نه تحلیل بکنید. ببین بخونم. میفهمن دانشمندان دیالکتیک در پاسخ میگویند واقعیت خارجی چون در تحول دائمی است ثابت نیست و تغییر عین ذاتش میباشد. ببینید و وصف و موصوف در آن یکی است. یعنی ما دو تا چیز نداریم. یه چیزی نداریم خارج، یه چیزی داشته باشیم نسبی. یه چیزی نداریم خارج، یه چیزی داشته باشیم متغیر. خارج متغیر داریم، خارج نسبی داریم. این یه حقیقته. ما تو دو تا لفظ داریم تعبیر میکنیم. لذا شما نمیام بگید آقا قبل از تصور نسبی، قبل از تصور مقید شما مطلق رو تصور کردید. اینجوری نمیام به ما بگید. ببینید واقعیت خارج چون در تحول دائمی ثابت نیست و تغییر عین ذاتش میباشد و وصف و موصوف در آن یکی است. اگرچه به حسب تعبیر از این مصداق با مجموعه دو مفهوم حکایت میکنیم و آنگاه متافیزیک دو مفهوم مطلق میپندارد. میگه میدیم دست شما، شما میگید ببین خارج نسبی گفتی، خارجت مطلقه، نسبیتت هم اتفاقا مطلقه. دقت میکنی؟ ولی ما اینجوری فرض نمیکنیم. ما اینجوری حتی میشه اشکال به سالس هم گرفتم، میتونم تغییر بکنم، ولی خیلی بخواد اشکال خوب بشینه به ثانیه. یعنی اینکه شما اومدین گفتین که آقا ما اتفاقا پیش زمینه هر نسبیتی امر اطلاقیه. ما میگیم کی گفته اینجوریه؟ شما تو مقام مفهوم از دو تا مفهوم دارید استفاده میکنید، ولی تو متن خارج نسبیت، حالا به تعبیری توی سوق اون خارجه، اصلا خود خارج این نسبیت، دو تا چیز نیست، یه مطلق یه مقید نیست. نه نه، این کاملا چیه؟ کاملا یک حقیقته. علامه میگن آقا بالاخره، حالا هرچی که اصلا گیریم این اشکال ثانیان و ثالثان هم شما نپذیرید، بالاخره همون که مدعای ما رو دارید، نه اصلا ثالثان وارده ها، یعنی به خاطر این میگم گفتم به ثالثان نمیخوره، به خاطر اینکه ثالثان علایه حال وارده که آقا شما داری گزاره مطلق میگید، داری گزاره کلی میگید. الان میارم از بدایه هایم براتون میخوام بخونم. این ثالثان وارده، این ثانیه رو شاید بتونن جواب بدن که بگن آقا ما قبل از مقیدمون مطلق نداریم، اما اولا و ثالثا نمیتونن جواب بدن. اولا چرا نمیتونن جواب بدن؟ چون مدعای ما رو دارن نفی میکنن. بابا همین که مدعای ما رو دارن نفی میکنن یعنی حرف ما رو فهمیدین، یعنی مطلق رو تصور کردید. اگه مطلق رو تصور کردین، شما که میگین تصور مطلق محاله، و چجوری دارید نفی میکنین؟ ببینید بخونم پاسخ رو. پاسخ یه خود اولش نامربوطه، ولی خب حالا توضیح میدم روشن میشه ان شاء الله. ببینید در پاسخ این پاسخ میگوییم تحول و تغییر و تحول را در واقعیت ماده قبول داریم، ولی فکر این خواسته را نداره. ببینید این حالا ربطی نداره، این که آقا بله تغییر و تحول ما چون فکر مجرده، حالا میخواست هسته بعد علامه اثبات بکنه، اینو بذارید کنار، این اصلا انگاری جواب نیست. خب و همین سخن شما، این دوباره تکرار اولنه، و همین سخن که شما میگویید این مفهوم در پندار شما مطلق و ثابت است، دلیل ماست بر مدعای خود ما. ببین این که شما دارید به ما میگید که آقا این مفهوم، یعنی اون تیکه عبارت که چی بود، این که آقا شما ها میان، شما چون متافیزیکی فکر میکنید دو تا مفهوم مطلق میپندارید. بابا دو تا مفهوم مطلق میگید ما میپنداریم، پس شما مفهوم مطلق رو تصور کردید، پندار ما رو تصور کردین، بعد میگید خب شما دارید مطلقا دارید میپندارید. خب چجوری شما این مطلقا رو، مفهوم مطلق رو تصور کردید؟ چجوری فهمیدین ما چی داریم میگیم؟ اگر مفهوم مطلق رو اصلا نمیشه تصویر کرد، شما چجوری تصور کردید دارید نفی میکنید؟ ببینید و همین سخن شما، و همین سخن که شما میگویید این مفهوم در پندار شما مطلق و ثابت است، هم عبارت بالا که الان خوندم، دلیل ماست بر مدعای خودمان، چون دارید اینو نفی میکنید. بخشی متوجه نشدم دلیلی برای پاسخ به اشکال دوم، یعنی غربی ها چی جواب میدن، ایدالیست ها چی جواب میدن؟ ببین اینا اینو گفتن. ببین مرحوم علامه گفتش که بابا شما توی حیطه ادراک هنگامی که دارید یه چیزی رو تصویر میکنید، شما قبل از این که مقید و قبل از این که نسبی اون رو تصور کنید، بعد مطلقش رو تصور کنید. درست؟ و اصلا همیشه اینجوریه تو مقام ادراک، اینجوری اول شما یه چیزی رو مطلق میفهمید، بعد نسبیش رو میفهمید. و بدون تصور اون مطلقه نسبی را نمیتونی تصور کنی. اینا چی گفتن؟ گفتن بابا این توی مقام ذهنه که میشه دوتا مفهوم، توی خارج مطلق قبل از نسبیه نیست. یعنی این پاسخی که دارن میدن دانشمندان دیالکتیک در پاسخ میگن، این پاسخ با این ثانیه. چی میگن؟ میگن بابا توی خارج ما واقعا مطلقی نداریم که بعد این مطلق مقید شده باشه. نه، توی خارج مقید داریم، توی خارج نسبی داریم، خارج نسبی داریم. بعد شما که میخواین بیاین توی ذهنتون از این خارج نسبی حکایت بکنید، با دو تا مفهوم حکایت میکنید، یکی خارج یکی نسبی. ولی اینا که دوتا نیستن، اینا با هم دیگه هن. شما میاین اینا رو از هم جدا میکنید، میگید آقا این پس مطلقه، اون اومده قید این شده. چرا؟ چون متافیزیک فکر میکنید. این بیان اینا بود. مرحوم علامه چی جواب دادن؟ گفتن آقا گیریم که اصلا اشکال هم وارد نباشه. یعنی اینجوری که دارم عرض میکنم، مرحوم علامه میگن آقا باش، اصلا آقا خارج یه چیز، اصلا خارج بسیط، اصلا مطلق قبل از مقید هم ما گیریم اشکال وارد نباشه. همون یه تیکه‌ای که شما دارید میگید که آقا شماها دارید متافیزیکی فکر میکنید، دارید مطلق رو قبل از مقید فرض میکنید و این کار باطله، پس شما میفهمید مطلق رو قبل از مقید فرض کردن یعنی چی؟ میفهمید خارج مطلق که ما داریم میگیم یعنی چی؟ میفهمید تعقل مطلق که ما داریم میگیم یعنی چی؟ همین یعنی تصور کردیم. مگه چی دارید نفی میکنید؟ روشن شد؟ ببینید ما یه ایده‌ای که می‌خوایم اونا، ببینید جواب اینا عرض بکنم. ببینید وقتی که بحثا اینجوری میشه، آره، یعنی این که شما فرمودین که یعنی به چه دلیلی اونا میگن خارج نسبیه، یعنی این که چرا میگن آقا خارج امر نسبیه، به خاطر اینکه دائم در تغییره، هیچ چیز ثابتی نیست، همه چی نسبیه، الان اینه بعد اونه بعد اونه. به علاوه این که ما اصلا خارج مطلق نمیتونیم بیابیم، ما همش داریم نسبی میابیم، ما توی ادراکمون نسبی میابیم. چرا؟ چون ادراک داره تغییر میکنه، خارج داره تغییر میکنه، نسبت اینا هی داره تغییر میکنه، خود یعنی نسبیت، یعنی اصل ادعاشو نسبیت. به همین دلیل، به همین دلیل تغییر و عدم کلیت و عدم اطلاق. خب این از اشکالات مرحوم علامه و جوابی که اونا دادن، دوباره اشکالی که برام علامه کرد. خب این مقاله دوم به حول قوه الهی تمام شد. ما اگر اجازه بدین حالا امروز که دیگه، خب من کلی کار داشتم امروز، خواستم مقاله سر یه قدری بخونم. ببینید ما می‌خواستم صفحه 76 70 و آقای مطهری، شهید مطهری رضوان الله علی، ایشون از صفحه 76 تا 86 تقریبا این اشکالات و اینها رو توضیح میدن. حالا میخواستم نخونم شاید متعیده، ولی اینجا خیلی خوب توضیح دادن. یعنی میبینی متن یه قدری گنگیه، یعنی فهمیدن متن واقعا دشواره، یعنی خیلی سلیس نیست، فارسی روشن نیست، علامه به کجا، به کدوم مقدمه داره اشکال میکنه، اینها قدری دشواره. آقای متعیده خیلی روون میگن، خیلی روون میگن. گفتم اینو بخونم، حالا دیگه انشالله میمونه برای جلسه بعد، انشالله چهارشنبه براتون میخونم. چند جای به نهای بدای و نهایم بود، اینا رو من می‌خواستم براتون بخونم، ببینید که اونجا مرحوم علامه چجوری مطرح می‌کنن. یکی نهایت الحکمه آخر فصل 9 مرحله 11 است، و یکی بدایه. ببین اینا دو جا مطرح کردن، حالا اینا رو می‌خواستم بخونم، حالا می‌خونم ان شاء الله جلسه بعد. یکی تو بحث وجود ذهنیه که شبیه این حرف رو میارن علامه، میگن این سر سفسطه در میاره، اونجا توضیحات تکمیلی میدن، حالا ان شاء الله عرض می‌کنیم، حتی داریم جلوترم، ولی خب حالا برای اینکه متن رو هم رو دیده باشیم و خونده باشیم میخونم. توی نهایم شبیه همون رو میارن، اونم میخونیم. این آخر فصل 9 مرحله 11 هم بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول و علم و عالم و معلوم، اونجا هم مرحوم علامه نکات رو میفهمن که اینا در قوه سفسطن، اونم انشالله باید بیاریم با هم دیگه بخونیم. اونجا اشکالات رو سریع‌تر گفتن، اونجا همین اشکال سالسن رو اینجا دیدید چقدر، نمیدونم حالا چرا اینقدر فارسیشون سخته، این سالسن قدری دشوار گفتن، اونجا خیلی صریح تر گفتن و خیلی قش بهتره، اونم انشالله بخونیم، بعد بریم انشالله مقاله سوم. مقاله سوم دیگه بحثای مهمیه دیگه، حالا
خواستیم بخونیم این اوایلش رو. حالا ان شاءالله ببینیم چهارشنبه خدا چی روزی می‌کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی اگر سروران دارن در خدمتم، اگرم نه که التماسی دارم.